گرما و آبیده یه کاستا، یه ستازه و جام پرطرفدار، صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل بر گازه، پرگاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
فصل دوم.
رسید فصل پروازی دوباره، چلوی دیگر آغازی دوباره، بیا با نغمه همبستگی ها زسگیریم آغازی دوباره، زسگیریم آغازی دوباره.
شرکت های دانش بنیان با توجه به ظرفیت‌هایی نظیر اقتصاد مبتنی بر دانش بومی و اتکا به توان علمی و پژوهشی داخلی، از ارکان بسترساز توسعه در چارچوب اقتصاد مقاومتی به شمار می‌روند. ه مثل حمایت.
فکر میکنم این قانون تا 20 سال آینده، بین 15 تا 20 سال آینده، نقشه راه اقتصاد دانش بنیان کشور است.
سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان،
و آیین‌نامه هایی که داره براش مصوب میشه، اینا یادگاری هایی که میمونه در رابطه با توسعه اقتصاد دانش بنیان.
تولید کننده ایرانی.
من سجاد پزشکی هستم، مدیر عامل شرکت دانش بنیان ویراباکسن شایا. شرکت ما در سال 1396 ثبت شد و بعد از یک سال و نیم فرایند ساخت کارخانه و تولید آزمایشی محصولاتی که در شرکت برنامه‌ریزی کرده بودیم در سال 1397 به بهره برداری رسید و در اردیبهشت ماه 1398 اولین محصول این شرکت وارد بازارهای داخلی و بازار کشور شد. شرکت ما در زمینه تولید واکسن‌های دامی فعالیت می‌کنه. در حال حاضر ما 5 محصول دانش بنیان رو در بازارهای داخلی داریم که از این 5 محصول 3 محصول واکسن‌های ویروسی زنده هستن اصطلاحاً، یا واکسن‌های ویروسی تخفیف حدت یافته، و 2 واکسن هم واکسن‌های ویروسی غیر فعال یا کشته اصطلاحاً. در شرکتمون 2 خط تولیدی رو داریم، یک خط برای تولید محصولات ویروسی زنده که ظرفیت سالانش 250 میلیون دوز در سال هست، که در حال حاضر 3 محصول واکسن پی پی آر یا طاعون نشخوار کنندگان کوچک، واکسن اکتیما که در صنعت دامپزشکی با اسم واکسن اورف هم مصطلح هست، و واکسن لمپی اسکین. این 3 محصول در حال حاضر در خط تولید شماره 1 این شرکت در حال تولید هست و وارد بازار شده. 4 محصول دیگر رو در پلتفرم واکسن‌های ویروسی زنده ما در حال تحقیق و توسعه هستیم که تا پایان امسال این 4 محصول هم به بهره برداری میرسه و انشاءالله در سال 1402 وارد بازارهای داخلی خواهند شد. خط دوم این شرکت با ظرفیت 40 میلیون دوز در سال برای تولید واکسن تب برفکی هست. خب واکسن تب برفکی یکی از واکسن‌های استراتژیک حوزه دامپزشکی هست. سالانه خروج ارز خیلی زیادی از کشور به خاطر این واکسن هست، چیزی حدود بین 15 تا 20 میلیون دلار سالانه خروج ارز میتونه داشته باشه، و سالانه درصد بسیار زیادی خسارت‌های اقتصادی به دامداران محترم کشور در اثر کمبود این واکسن یا نبود این واکسن یا کیفیت پایین واکسن‌های وارداتی وارد میشه، از حیث اینکه خب گله‌ها وقتی به این بیماری مبتلا میشن درصد بسیار زیادی تلفات میده، و اونهایی هم که دچار تلفات نمیشن دچار عوارض جانبی خیلی شدید میشن که از نظر اقتصادی خسارت‌های خیلی زیادی رو به دامداران محترم ما وارد میکنه.
از هر جای این خاک گل زده جوونه، با همت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه.
کارو در تلاشی شب روز میشه
وقتی ستاره باشی، دست تو دست هم باز دوباره، فردا رو با هم پشت ستاره می سازیم از نو، به رویاها بگو آره.
سهم ما.
خب ما کاری رو که باید بنیادی انجام بدیم حمایت از شرکت دانشمندان هسته‌های فناور و در واقع شتاب دهنده هستن، همونجوری که رهبر از انقلاب بیان فرمودن و راهکار ارائه دادن که بتونیم با اون بیانیه گام دوم که برای ما مشخص میکنه استفاده از نخبگان و جوانا راهکار در واقع آینده ما و راهگشای آینده ما خواهد بود.
دکتر بهرام دارایی، رئیس سازمان غذا و دارو:
ما این مسیر رو باید تقویت کنیم. سازمان دارو غذا در کنار معاونت فناوری وزارت بهداشت و در کنار سایر در واقع نهادهایی که میتونن در این خصوص به ما کمک کنن مثل معاونت علمی ریاست جمهوری، ما در صددیم که بتونیم حمایت گسترده ای از این حوزه انجام بدیم با تسهیلات، با تسریع در فرایندهاشون انشاءالله و تمرکز اعتبارات و در واقع بودجه های لازم به این در واقع حوزه ها بتونیم تسریع کنیم در کار اونها و اونها رو در واقع وارد بازار دارویی و تجهیزات پزشکی کشور کنیم و حوزه سلامت در کل این در واقع اتفاق انشاءالله خواهد افتاد. و کاری رو که در واقع سازمان غذا دارو به هر حال به تأخیر انداخته برای حمایت از این شرکت های دانش بنیان و نوپا، انشاءالله ما انجام خواهیم داد و بتونیم باعث شکوفایی صنعت دارو، مخصوصا صنعتی که بتونه توانایی صادرات به اقصی نقاط دنیا رو داشته باشه انجام بدیم.
یای آخر.
من سجاد پزشکی هستم، مدیرعامل شرکت دانش بنیان ویراواکسن شایا. در 4 سال گذشته شدیدترین تحریم‌های بین‌المللی رو در حال پشت سر گذاشتن و در حال تجربه کردن هستیم. خب این کار رو برای تولید کننده ما خیلی سخت میکنه، به خصوص شرکت های دانش بنیان که در تلاش هستن بتونن از تکنولوژی های روز دنیا استفاده بکنن. خب طبیعتاً یک بخشی از این تکنولوژی ها وابسته هست به مواد اولیه که ما باید از کشورهای مختلف وارد بکنیم و تعمیر بکنیم. یک بخشیش برمیگرده به نوع در واقع تکنولوژی ها و انتقال تکنولوژی که باید توسط شرکت های دانش بنیان حداقل بخشی از کارشون رو در واقع بتونن انتقال تکنولوژی انجام بدن، که متاسفانه در سالهای گذشته به واسطه تحریم ها شرایط کار خیلی سخت شده، یا اگر هم امکان پذیر باشه خب هزینه های جانبی در واقع فعالیت ها، مخصوصا فعالیت هایی که وابسته هست به تامین مواد اولیه یا انتقال تکنولوژی، به واسطه این که ما باید از طریق واسطه های مختلف فعالیت بکنیم به مراتب افزایش پیدا کرده، که من امیدوار هستم با اقداماتی که دولت محترم در حال انجام هست و موارد دیگری که میتونه در واقع تسهیل بکنه فعالیت این شرکت ها رو، امیدوار هستم که بتونیم روز به روز شاهد این باشیم که شرکت ها با رشد و پویایی و بالندگی بهتر بتونن فعالیت بکنن.
شرکت‌های دانش بنیان با تحول در عرصه علم و دانش و کشف یافته‌ها و نتایج جدید اقتصادی در رشد و توسعه و پیشرفت کشور نقش بی‌بدیلی دارند.
مهر تو با من ایران، خاک تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، هم زیبایی گر به سرنگ باشد، آن سر دنیا باشد، پر ما باشد گوهر دانایی، مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم
با افتخار از ایران سرزمین خوبان تهران. رادیو سلامت در کنار شما هستیم، انشالله که سلامت باشید و افقهای پیش روتون افقهای روشن. داریم به ساعت 9:10 میرسیم، با هم افق روشن رو بشنویم.
شنوندگان
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
هست. منابع ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا، عرض سلام و روز بخیر داریم خدمت تک تک شما شنوندگان گرامی. امروز دوشنبه است و با افق دیگر در خدمت شما هستیم، افق روشن. امروز 31 مرداد ماه 1401 و موضوعی که برای افق روشن انتخاب کردیم با این عنوان عوارض سالانه برای شهرهای آلوده. اغلب مردم تصور میکنن که ماشین‌های شخصی اونها نقش چندانی در آلودگی هوا نداره، اما باید در نظر داشت که ماشین‌های شخصی در خیلی از کشورهای جهان منبع منحصر به فرد آلودگی شناخته شده، چون آلودگی حاصل از میلیون‌ها وسیله شخصی که در اون تردد می‌کنیم حجمی شده و عامل عمده آلودگی هوای کلان شهرهاست. اما امروز چرا رفتیم سراغ موضوع عوارض سالانه برای شهرهای آلوده؟ اخیراً هیئت وزیران فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه رو مصوب کردند. خب در افق روشن امروز همونطور که خدمت شما عرض کردیم راجع به عوارض سالانه برای شهرهای آلاینده می‌خوایم صحبت کنیم. همونطور که باز اشاره شد، هیئت وزیران اخیراً مصوبه‌ای رو ابلاغ کرده که بر اساس اون شهرهایی که میزان آلودگی بیشتری دارن باید عوارض بیشتری هم بپردازن. میدونم که برای شما این موضوع جذاب و جالبه، پس شنونده باشید.
افق روشن، برنامه‌ای برای تحلیل و بررسی گفتمان رهبران فکری جامعه. افق روشن، زمانی برای کنکاش در دنیای علم و دانش. افق روشن.
درود بر شما شنوندگان عزیز. امروز من فاطمه شهبازی به اتفاق محمد حسین علی اکبری، روزنامه‌نگار حوزه اقتصادی، همراه شما خواهیم بود تا بیشتر راجع به موضوعی که براتون انتخاب کردیم صحبت کنیم. آقای علی اکبری سلام، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، سرکار خانم شهبازی و همه شنوندگان عزیز برنامه.
آقای علی اکبری، به نظر شما عوارض سالانه‌ای که به دلیل آلایندگی شهرها اخص میشه صرف چه کاری میشه؟
اجازه بدید اول یه توضیح بدیم در مورد نحوه آلودگی شهرها. ما اول باید ببینیم که شهرهایی که آلوده هستن دلیلش چی بوده. دلیلش واقعا مثلا اون خودرو و وسیله نقلیه‌ای هستش که استفاده میشه و یا نه کارخونه هایی که اونجا هستن و یا ممکنه که حتی نیروگاه هایی که دارن فعالیت میکنن. زمانی که مثلا در زمستون که گاز افت فشار داره و میخوایم بخش خانگی رو تامین بکنیم، از اون طرف مجبوریم که یه سوخت مایع به نیروگاهامون بدیم و یکی از دلایل آلودگی توی زمستون و هوای سرد دقیقا همینه. اینو باید در نظر بگیریم که دقیقا دلیلش چیه،
منبع آلودگی.
احسن، باید منبع آلودگی پیدا بکنیم بعد بیایم بگیم که خب مثلا ما الان از شهرها عوارض بیشتری میگیریم. البته که توی کشورهای بزرگم این موضوع اجرا میشه به خاطر اینکه مثلا بتونم مدیریت بکنم، ولی ما اول منبعش رو باید پیدا بکنیم ببینیم آقا مثلا چند درصد اتفاق میفته و
سهم نیروگاه‌ها، سهم خودروهاست.
احسن. و یه موضوع دیگه ای که هستش قدرت خرید مردم مستقیما به آلودگی هوا مربوط میشه.
چه جالب.
بله، چه زمانی که یک نفری ماشین و وسیله نقلیه موتورسیکلتش خراب بشه، قدرت تعمیرش رو نداشته باشه، یعنی اون نقدینگی لازم رو نداشته باشه، همینجوری ادامه میده و این
با هم خودروی ناقص و آلاینده تردد میکنه،
وسیله دود میکنه و ممکنم هستش که خودرو حتی مثلا یک سال دو سال از عمرش گذشته باشه، ولی بالاخره به خرابی برسه و مثلا هزینه بالایی داشته باشه. اینو فتما باید در نظر داشته باشیم، بعد بریم حالا سراغ بقیه موارد.
خب نکته که گفتی خیلی جالب بود، پس در افق روشن موضوع رو باز خواهیم کرد. ولی اگه اجازه بدی من یک ارجاعی داشته باشم به همین مصوبه هیئت وزیران که آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به تعیین فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه رو امضا و ابلاغ کرده. طبق این مصوبه شهرهای تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، عراق به عنوان شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه تعیین شدند. خب این هم از مصوبه معاون اول رئیس جمهور. اما گزارش خبری مرجان قندی رو بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو آغاز میکنیم.
بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی 99% مردم جهان در هوای بیکیفیت نفس میکشند. ایران در بین 106 کشور دنیا رتبه 23 را از نظر شاخص کیفیت هوا دارد و در منطقه غرب آسیا نیز در رتبه 6 از نظر آلودگی هوا است. دکتر عباس شاه‌سوندی، رئیس کمیته سلامت هوا و تغییر اقلیم وزارت بهداشت:
آلودگی هوا به عنوان 6 علت مرگ در بین کل عوامل شناخته شده و 2 علت بیماری‌های غیر واگیر است. ما سالانه طبق برآوردی که سازمان بهداشت جهانی انجام داده بالغ بر 33,000 نفر مرگ منتصب به آلودگی هوا در کشورمون هست. ما الان اگر بخوایم آمار سازمان بهداشت جهانی رو مد نظر قرار بدیم، در کشور تعداد مرگ هایی که به علت آلودگی هوا هست از تعداد مرگ هایی که به علت حوادث ترافیکی هست بیشتر هست، چون ما تقریبا 19,000 مرگ به علت حوادث ترافیکی داریم، اما اینجا بالغ بر 33,000 نفر مرگ به علت مرگ منتصب به آلودگی هوا. به هر حال واقعیتش این است که عوامل مختلفی تاثیر گذاشتن برای اینکه ما این آلودگی هوا رو تو این تهران و تو کلان شهرهای کشورمون داشته باشیم. در بحث خودروها که یکی از مهمترین عوامل هستن، خودروهایی که فاقد استاندارد لازم هستن و همچنان در حال تولید هستن در کشورمون بدون اینکه تکنولوژی روز دنیا استفاده بشه، همچنان این خودروهایی که فاقد استاندارد لازم هستن تولید میشن. عامل دیگه که مؤثر هست در بحث آلودگی کلان شهرها بحث خودروهای فرسوده و تردد اونها در سطح شهر هست، مسائل مالی و اینکه برای اون افرادی که استفاده میکنن به صرفه باشه، یعنی اینکه به صرفه باشه و بتونن حالا اگر به صورت قسطی در اختیارش میذاره از عهده اینها بر بیان، و اینکه ما به این باور و این فرهنگ در بین همه تک تک مردم برسیم که این آلودگی هوا اگر ما کنترل نکنیم هم روی سلامت خودمون هم خانوادهمون و سایر افراد تاثیر میذاره.
یکی از اصلی ترین آلاینده های متحرک در کلان شهرها وسایل نقلیه موتوری است.
هزینه های اقتصادی که برآورد شده برای آلودگی هوا در تهران 2.6 میلیارد دلار هست در یک سال، که فقط به علت در واقع این آلودگی هوا که روی بحث سلامت هست. ما اگر همین بحث خودروهای فرسوده رو از بالا خارج کردن، خودروهای فرسوده رو جایگزین کردن اون با خودروهایی که استاندارد روز داشته باشن یا موتورسیکلت های فرسوده اینا رو جایگزین بکنیم، این درست الان هزینه ممکنه داشته باشه، اما در طولانی مدت در بحث اینکه کاهش هزینه های سلامت رو خواهیم داشت جبران خواهد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، 5 کلان شهر آلوده کشور از امسال ملزم به پرداخت عوارض سالیانه شدند. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
عوارض سالانه برای شهرهای آلاینده موضوع امروز افق روشن. اما گفتگو رو شروع می‌کنیم و در خدمت آقای مهندس داریوش گل‌علی‌زاده، مدیر مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست هستیم. آقای مهندس گل‌علی‌زاده سلام.
سلام، عرض ادب دارم خدمت شما همکاران و شنوندگان عزیز برنامه در خدمت شما هستیم.
در خدمتتون هستیم. آقای مهندس، ما راجع به مصوبه اخیر هیئت وزیران می‌خوایم صحبت کنیم در ارتباط با بحث تعیین فهرست شهرهای آلوده مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسایل نقلیه. در این مصوبه مستقیما به وسایل نقلیه اشاره شده، یعنی شهرهایی که بیشترین آلایندگی رو به واسطه تردد وسایل نقلیه دارن. خب شهرها هم مشخص شده، تهران، کرج، اصفهان، تبریز، مشهد، اهواز، قم و عراق، تقریبا کلان شهرها. خب قراره که این مصوبه چجوری اجرا بشه؟ چون ابلاغ هم شده دیگه، فکر کنم الان در پروسه و برهه زمانی اجراست.
بله، به استناد بند به ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده که مصوبه 1400، سازمان محیط زیست مکلف شد که در دیمای هر سال فهرست شهرهای آلوده را مشخص بکنه برای اخذ عوارض آلودگی از منابع متحرک.
بله،
در این قانون در واقع یک سری ابهاماتی وجود داشت. اولا منشأ آلودگی شهرها مشخص نبود، آیا مثلا اگه گرد و غبار هم باشه و یا فعالیت‌های صنعتی کارخانجات منشأ آلودگی شهرها باشن باید عوارض آلودگی از خودرو گرفته باشه یا نه. ما در واقع لیست اولیه تهیه کردیم، بعد در نهایت رسیدیم به اینکه منابع متحرک سهم بسزایی در آلودگی شهرها داشته باشن، ما اون در واقع شهرها رو معرفی میکنیم.
یعنی الان در این بررسی به این نتیجه رسیدی که عمده و علت اصلی آلودگی شهرها منابع متحرک، یعنی همین خودروها و موتورسیکلت هاست.
در تمام شهرها در واقع سهم اصلی رو منابع متحرک ندارن، ولی منابع متحرک سهم بسیار بالایی دارن در کنار مثلا اگر مثلا واحدهای صنعتی باشن، آلودگی هوا ناشی از صنعتی باشه، منابع متحرک به عنوان در واقع سهم دومو دارن، سهم بالای 40%.
خب پس اون سایر منابع، یعنی از اونها دیگه قراره که عوارض نگیرین، عوارض آلایندگی؟
نه، عوارض آلایندگی مثلا به خاطر شهر مثل عسلویه اگر آلودگی ناشی از پالایشگاه و پتروشیمی ها هستش، دیگه گفتم که چرا مردم اون شهر که در واقع نقشی در آلودگی شهر ندارن از خودروهاشون عوارض آلایندگی اخذ بشه. در نهایت جنبندی که شد به شهرهایی رسید که در واقع این شهرها خودروها توش سهم به سزایی داشته باشن.
آقای مهندس عذرخواهی میکنم، این مصوبه به نظر شما یک جورایی به نفع صنایع نبوده؟
نه، ببینید این صنایع که صنایع آلاینده در واقع به استناد ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده ازشون عوارض آلاینده داره گرفته میشه.
خب
بله، اون که سر جای خودش هست. این در واقع یه بند جدیدی به قانون اضافه شد برای اخذ عوارض از خودروها و البته در اجرا دچار مشکلاتی هم هست. مثلا شهروندی اگر خودروش پلاک تهران هست ولی در یک شهرستان زندگی میکنه و تردد میکنه که در اون شهرستان عوارض آلایندگی گرفته نمیشه، مثلا درش این لیست نیست از لیست هشکانی که دادیم، این در واقع باید عوارض آلایندگیش پرداخت بکنه. و برعکس اگر خودرویی که پلاک شهرستانی هست که در شهرهای آلوده نیست ولی الان در تهران داره تردد میکنه و داره مسافرکشی میکنه، معیشت میکنه، این مشمول عوارض آلایندگی نمیشه. در اجرا دوچار در واقع سری ابهاماتی هست برای پلیس، ولی امسال سال اول اجرا اینه، احتمالاً اشکالات کار در میاد و من فکر کنم حتی شاید هم نیاز به اصلاح هم داشته باشه.
عوارضی که گرفته میشه بر اساس پلاک دیگه.
بله، پلاک در اگه تهران زدین، کلان شهر تهران، در واقع پلاک های مثلا خود تهران مشمول پرداخت عوارض سالانه میشن. البته یک جدولی داره، در واقع هر نوع خودروی یک عوارض مشابهی نمیده بر اساس در واقع اون جدولی که ارائه شده است.
خب این جدول بر چه اساسیه؟ مثلا قدمت خودرو هست، مدلش هست، میزان آلایندگیش هست؟
هم مصرف آلایندگیش هست، هم مصرف سوختش هست، هم بر اساس اگه مثلا هیبریدی نمیدونم خودروی الکتریکی اونا در واقع تفاوت داره یا اصلا عوارض پرداخت نمیکنن.
خب آقای مهندس، الان این سوال برای من پیش میاد که سالیان ساله که پلیس راهنمایی رانندگی موظفه که جلوی تردد خودروها و موتورسیکلت‌های آلاینده رو بگیره. مشکل اساسی شما هم همینه که خب پلیس اعمال قانون نمی‌کنه. الان چه تفاوتی هست؟ الان شما این قانون رو تغییر دادی ولی اگر در اجرا نشه خب چه فایده‌ای داره؟
من اول خدمت عرض کنم که این قانون به پیشنهاد سازمان محیط زیست نبوده و پیشنهاد وزارت اقتصاد دارایی بوده و سازمان فقط صرفا باید فهرست شهرهای آلوده رو معرفی میکرده.
درسته.
یعنی ما اشاره کردم، ما حتی اومدیم که گفتیم که اگر خودرویی که در یک شهری تردد میکنه این شهر در واقع منبع آلودگیش خودرو نیست، از این خودروها دیگه عرض آلودگی گرفته نمیشه، یعنی به حداقل رسیدیم. این 8 شهری که میبینی شهرهایی هستن که بر اساس مطالعات ما اشاره کردم که منابع مختلف توش سهم بسزایی دارن، اگه سهم اول رو ندارن سهم دوم رو دارن. ما پیشنهادمون این بود که خودروهایی که از سوخت فسیلی استفاده میکنن، چون یک به هر حال کالایی هستش حتی اگر بر اساس استاندارد روز اروپا هم باشه انتشار آلودگی رو داره، اگر قرار عوارضی گرفته بشه از همه خودروها، از همه خودروها یک عوارضی، حالا مبلغ شما نمیدونم یه حداقلی باشه اونا خیلی چی نمیدونم، این عوارض گرفته بشه صرف در واقع بهبود وضعیت محیط زیست کشور بشه، نه این پول که مثلا عوارض آلودگی ماده 27 که از صنایع آلوده میگیریم و میره متاسفانه به حساب شهرداری ها معلوم نیست در چه حوزه‌ای هزینه میشه، ما دنبال اون نیستیم، دنبال این هستیم که در واقع اگر واحدی منبعی میاد ایجاد آلودگی میکنه در واقع اون عوارضی که اخذ میشه عوارض صرف بهبود کیفیت
بله.
هوای و محیط زیست منطقه بشه.
خاطرمه که یکی دو سال پیش یک از چالش هایی که سازمان محیط زیست باهاش مواجه شد همین بود دیگه، عوارض ناشی از آلایندگی رو در واقع تمایل داشتن که به صندوق حفاظت از محیط زیست واریز بشه که این عوارض به حساب و جیب شهرداری ها نره.
بله، چون نظارتی نیست که در قانون حتی پیش بینی نشده که پاسخگوی مثلا سازمان محیط زیست بشن برای
خب. در الان در این خصوص بشه. چطور قراره که این عوارض به حساب شهرداری واریز بشه؟
ببینید آره در حساب سازمان دیاری ها شهرداری
شهرداری ها
برای شهرهای در واقع شهرهایی که وزارت کشور به توضیح میکنه قشنگ مشخص شده در چه حوزه‌ای هست
بشه.
بله. البته ما دنبال اصلاح این ماده 27 هستیم، ان شاء الله از طریق مجلس اصلاح بشه و بخشی از این درآمدهای حاصل آلودگی بیاد در حوزه محیط زیست از
نشه.
یک سال این اتفاق افتاد.
بله. درود بر شما. اما در ادامه در خدمت آقای علی اکبری هستیم، روزنامه نگار، بفرمایید.
سلامت باشید.
آقای مهندس سلام عرض شد، وقت شما بخیر.
سلامت
باشید. آقای مهندس یه توضیح می‌فرمایید که در مورد اینکه خودروهای شهرداری مثل همه اتوبوس‌ها و اینا که برای وسیله نقلیه عمومی هستن هم مشمول عوارض سالانه میشن، چون اونا یه بخش عمده‌ای از آلودگی هوا رو مثلا در بر می‌گیرن و آلاینده‌ن.
بله، برید توی در واقع این آیین‌نامه اجرایی و این مصوبه دولت و مجلس توش قید نشده که مثلا خودرویی که مربوط به دولت و یا خودرویی که مربوط به شخصی هستش تعهد وارد شده. کلیه خودروها، خودروهایی که گفتم طی جدولی هستش و درصد اخذ عوارض توش مشخص شده مشمول اجرای قانون میشن در این کلانشهرها با پلاکون کلانشهرها.
بله خب الان یه موضوع دیگه هم هستش که ما الان عوارض سالانه رو هر وسیله نقلیه پرداخت میکنه که
بله،
مثلا
بله.
وسیله نقلیه عمومی تامین بشه و الان چند وقت پیش شهرداری اعلام کرد که مثلا ما 10 سال مثلا عقبیم، مثلا وسیله نقلیه فرسوده است و مثلا دولت نمیاد الان مثلا به ما بودجه بده. این دعوای شهرداری ها و دولت باعث شده که بالاخره دودش به چش مردم میره دیگه.
ببین تو بحث در واقع نوسازی در واقع ناظر حمل عمومی اشاره میکنه، اینها تو قانون هوا پاک و قانون حمل عمومی توش اشاره شده.
ما قانون زیاد داریم آقای مهندس، ما اصلا قانون کم نداریم، ما موتور تولید قانونیم، مجری نداریم.
بله ببینن مجری هم هست، یعنی وقتی برای اجرای قانون در واقع یک اسباب و ابزاری میخواد، مثلا برای قانون هوای پاک خیلی از تکالیف منوط به تامین اعتباره. وقتی اعتبارات یک اجرای قانون مثلا نوسازی حمل و نقل عمومی،
بله.
مثلا در واقع ارتقای سوخت توزیع کشور برای خودرو برای منابع متحرک، وقتی منابع اعتباریش تامین نشه خب طبیعتاً قانون بر روی زمین میمونه. متأسفانه اون اتفاقی در قانون هوا پاک افتاد هم همینه، یعنی بسیاری از تکالیفی که از جنس هزینه‌ای بوده اعتباراتش نسیه بوده، یعنی گره خورده بوده به یک بند قانونی تو قانون هوا پاک، درآمدهای ناشی از قانون هوا پاک که قانون هوا پاک یکی یاد درآمدی نداشته.
ببین آقای مهندس، ما خودمون یه گزارش تحقیقی داشتیم یه بار در این مورد مینوشتیم، ما به این نتیجه رسیدیم، یعنی رفتیم سراغ دولت، دولت گفتش که شهرداری ها مثلا در مورد نوسازی مثلا کوتاهی کرده، رفتیم سراغ شهرداری ها، اونا گفتن که خب ما به بودجه کافی به ما ندادن، به سازمان برنامه مراجعه کردیم، یعنی انقدر رسیدیم آخرش رسیدیم به خودروسازا که آقا اینا خودروهای تولید میکنن که آلاینده،
یعنی اشاره کردی تو قانون هوا پاک ماده 9 در واقع اشاره شده به هم به سهم دولت در توسعه و نوسازی حمل و نقل عمومی، هم به سهم شهرداری ها. و هم اشاره کردم این متاسفانه منابعش که تامین نشد چون بحث شرایط اقتصادی خیلی در واقع خیلی بهینه نبود، منابع اجرای قانون متاسفانه در واقع تامین نشد و ما سالهاست که تو حوزه حمل و نقل خیلی ما توسعه نداشتیم، تو حوزه در واقع نوسازی اصلا خودروهای فرسوده
ما دو ده هست که آقای مهندس بله. این مشکل رو داریم. چند سالی که مثلا خوردیم به تحریم که حالا میگیم درآمدمون محقق نشده، ما این مشکل بله. آلودگی رو که از اول داشتیم دیگه.
ببین مشکل آلودگی داریم به این دلیل که ما وقتی مثلا منابع انتشار آلاینده ها خب مشخصه در کشور درسته در
بله.